صفحه 340 صفحه 6. و الجواب عن الاول انك ایزن به ضرورت تجد الفرق بین الزوق و تخیل الزوق و تعلم ان تخیل الزوق لیست فی عقدک. فخر رازی بر حس مشترک اشکال کرد، دو تا اشکال کرده بود که البته اشکال دومش چون واضحه جواب داده نمیشه، ولی اشکال اولش رو مرحوم خواجه جواب میدن. دو تا اشکال بر حس مشترک داشت که ما اشکال اول جواب میدیم. در اشکال اولش اینطور گفت من به ضروره میدانم که وقتی چیزی رو میچشم، تعمیر رو میچشم، مغزم اون تعمیر رو نچشیده بلکه زبانم چشیده. اگر شما بگویید مغز من این تعمیر رو چشیده، مثل این است که بگویید پاشنه پایم این تعمیر رو چشیده. همونطور که بین پاشنه پای شما و چشیدن نسبت نیست، بین مغز و چشیدن هم نسبت نیست. در حالی که اگر حس مشترک داشته باشیم، با توجه به اینکه حس مشترک جایگاهش مغزه، باید بتوانیم بگوییم که مغز ما چشیده، همانطور که میتوانیم بگوییم حس مشترک اون چشیده. خب توجه کردید که حس مشترک نداریم، زیرا اگر حس مشترک داشتیم باید مغزمون چشنده بود، در حالی که مغز چشنده نیست، همونطور که پاشنه پا چشنده نیست. این اشکال فخر رازی. خواجه جواب میده. چه جواب؟ جواب این اشکاله. ولی از توش میتونیم جواب اشکال دوم فخر رو هم استخراج کنیم، اگرچه ظاهرش جواب اشکال اوله، ولی خوب به همش بزنید میبینید جواب اشکال دوم از توش در میاد. بنابراین خوبه که من اشکال دوم رو اشاره کنم بعد جواب رو بگم. اشکال دومی بود که وقتی من یک چیزی رو میبینم دوبار نمیبینم، در حالی که اگر من باصره داشتم و حس مشترک داشتم، باید اون چیز رو یک بار به باصره و بار دیگر به حس مشترک میدیدم. ولی میبینیم که ما یک چیز رو دوبار نمیبینیم، پس دو تا قوه که ادراک کنن صورت مبصره رو نداریم، فقط یک قوه داریم و اون باصره است، حس مشترکی دیگه نداریم. این دلیل اشکال دومش بود. جوابی که من میخوام بدیم اینه که میگیم تخیل و ذوق غیر خود ذوقه. بحث ما در تخیل نیست، بحث ما در حس مشترکه. خواجه میخواد بیان کنه که یعنی یاد نیست بله خواجه میخواد بیان کنه که حس مشترک وجود دارد و غیر از قوه باشد وجود دارد تا جواب اشکال اول داده بشه، و غیر از قوه باطل است تا جواب اشکال دوم داده بشه. خواجه میخواد این اثبات کنه که حس مشترک وجود دارد و غیر از باطل است. بحثت تخیل نداری، ولی ایشون رفته سراغ تخیل. حتما توجه کنید مراد از تخیل اون تخیل اصطلاحی نیست، مراد ادراک شیء از بعد غیبته. اینو در اینجا ایشون تعبیر کرده به تخیل، به جایی که بگه ادراک بعد از غیبه بود که تخیل. و ادراک بعد از غیبه شأن حس مشترکه، پس تخیل به این معنا شأن حس مشترکه. الان که میگیم تخیل و ذوق، منظورمون اون ادراک حس مشترکه. خب حالا که این مقدمه معلوم شد وارد جواب میشم. جواب خواجه اینه که شما یک بار دارید جسمی رو بر زبان گذاشتید طعمشو میچشید. بعد از اینکه این جسم تمام شد دوباره طعمش در ذائقه شما هست، در حالی که ذائقه طعم جسم موجود رو میگیره، این جسم دیگه تموم شده. این طعم رو چی داره میگیره؟ چه قوهی داره میگیره؟ شما بلوجدان میابید که الان دارید تخیل ذوق میکنید، نه ادراک مستقیمه اون طعم. الان تخیل ذوق میکنید، یعنی بعد از غیبت اون جسم دارید طعمو میچشید. اینو دیگه بلوجدان میدونید که جسم تمام شده، با وجود این طعمش همیز هست و طعمشو نه من با عاقلم میفهمم، همین الانم حس میکنم دارم میچشم. این کجا داره چشیده میشه؟ تو کدام قوه؟ قوه ذائقه که جسم درش نیست. در قوه ذائقه وجود جسم لازمه، با شرایط دیگر که باید رطوبت هم همراه باشه، خوش باشه فایده نداره. رطوبت باشه، بعد رطوبت هم مخلوط بشه با طعم، بعد این طعم نفوذ کنه در پرزای زبان تا برسه به اون اثر مخصوص. این شرایط ذوقه. الان جسم موجود نیست. وقتی جسم موجود نیست که اصل کاری نیست، شرایط میخواد باشه میخواد نباشه. پس این طعمی که الان من میکشم از طریق ذائقه نیست، این از طریق یه قوه دیگه. پس فرق میذارم بین ذوق و تخیل ذوق. ذوق اون وقتیست که جسم موجوده، تخیل ذوق اون وقتیست که جسم مدینه و من هر دو رو میابم، یعنی هر دو چشیدن هست و فرقم بین این دوتا میذارم. فرق میذارم یعنی این دوتا الان هم حاصلن در باطن من، هم با هم متفاوتن. از اینجا میفهمیم که مدرکشونم متفاوت. پس مدرکشونم متفاوت و یقین داریم. دقت کنید تا همینجا من جواب اشکال دوم فخر رو نتیجه بگیرم. پس ما دو تا ذوق داریم، یه ذوق هنگام وجود جسم، یک ذوق بعد غیبوبت جسم. پس این که گفت که دو تا ابصار نداریم اشتباه کردیم، دو تا ابصار داریم. یک ابصار هینی که جسم موجوده، یک ابصار هینی که جسم قاید میشه. اینو بلوجدان میابیم. از چطور میگیم دو تا ابصار نداریم؟ بله اون وقتی که جسم حاضره این دو تا ابصار با هم منطبقن، یکی به حساب میاد. بله شما جسم رو کنار ببرید، ابصار اولی تعطیل بشه، ببینید ابصار دومی باقیه. این نشون میده که این دو تا با هم فرق دارن. بله اگر فرق نداشتن اولی داره شد دومی هم باید میرفت، اولی رفته دومی هست، نشون میده که با هم فرق دارن. بله اون وقتی که هر دو با هم حاصل میشن ما تفکیکشون نمی کنیم، فکر میکنیم یکی هستن. اون وقت همون طور که عرض کردم ابن سینا میگه کار حس مشترک متمم کار واسطه است، دوتا نیستن، یکی متمم دیگری. ولی وقتی اون اولی واصل شد دومی تنهاست دیگه، متمم هم نیست، تنها داره کار خودش انجام میده. پس این که شما گفتید دوتا قوه نداریم، اگر دوتا قوه داشتیم دوتا ابصار باید میداشتیم، الان روشن شد که بله دوتا ابصار داریم، دوتا ذوق داریم و قهران دوتا ابصار هم داریم، همچنین در بقیه محسوسات. پس حرف فخر از اشکال دوم فخر رو به این صورت باطل کردیم. توجه میکنید عبارت خاجه اشاره میکنه به جواب اشکال دوم، صریح نیست، اما اشکال اول رو صریح داره جواب میده. اشکال اول اینطوری جواب میده، میگه تو یقین کردی که تخیل و ذوق با خود ذوق فرق دارد و یقین هم داری بلوجدان که این تخیلی که فرق دارد با خود ذوق در پاشنه پای تو نیست. آخه اون میگه یقین وجدانی دارم، ایشون هم در جواب میگه یقین وجدانی داری، همونطور که اون اشکال میکرد ایشون هم به همون وجدان اشکال جواب میده. اون میگه من یقین دارم یقین وجدانی که ذوق و چشیدن من به وسیله پاشنه پا نیست. ما اول ثابت میکنیم که ذوق با تخیل و ذوق فرق میکنه، بعد میگیم یقین هم داریم که تخیل و ذوق به وسیله پاشنه پای ما نیست، به وسیله یه جای دیگر. اون جا هیچ جا نیست جز مغز، از همه مناسبتر مغزی. بعدن که جای حس مشترک رو تعیین کردیم یه روشن میشه که اون محل مغزه. حالا من وجدان نمی کنم که مغزم ادراک کرده، مقدار مخفی این دلیل نمیشه که مغز ادراک نکرده. من وجدان دارم که پاشنه پام نیست، کعبه پا نیست، و حالا وجدانم ندارم که مغزه، ولی همین اندازه میدونم این اسامی دیگر نیستن و چیزی مناسب تر از مغز برای ادراک نیست. آخر سرش نسبتش میدم به مغز، حالا بعد فرضم نسبتش ندم به مغز، نفهمم جاش کجاست. بالاخره هم که قوهی داریم جاش رو بعدم تب تعیین میکنه. الان ما در صدد این نیستیم که جای قوه حس مشترک کجاست. ما میخوام بگیم حس مشترک رو داریم، الان هم ثابت شد چی داریم، چون که تخیل و ذوق با خود و ذوق فرق داره. خود و ذوق به وسیله زبانه، تخیل و ذوق به وسیله چیز دیگه است. خود و ذوق به وسیله ظاهر است، تخیل و ذوق به وسیله چیز دیگه است. اون چیز دیگه حس، ما اسمش میذاریم حس مشترک، شما اسمش چیز دیگه بذارید، ما جاشو میگیم اونجا، شما جاش یه دیگه تعیین کنید. الان برای ما مهم نیست که جاش کجاست، برای ما مهم اینه که این قوه داره. خود فقط صحبت از تخیل نکرده. چرا؟ خود فقط تخیل رد کرده.
در حین مشاهده، یعنی اصلا رد به فقط ما با هم منافسه که به شوال میکنم مغز رو داره تحقیل میکنم، یه مغز کاره نیست اینجا. شما وقتی دارید ذوق میکنی زبانت داره میشه، وقتی دارید ببینید چشمت داره ببینید، اصلا دیگه مغزی هم یاد ندارید شما.
بله ما نکردم. اون وقتی که ما مشغول دیدنیم یا مشغول چشیدن جسم هستیم، دو تا ادراک ها رو هم منطبق میشه، بنابراین ما جدایشون فرض حس نمی کنیم. اگه یادتون باشه در بحث لامس هم من عرض کردم، در بحث لامس خود فخر رازی این متعرضه که ما 5 تا لامس داریم. گفتیم 5 تا لامس داریم، گفتیم بعضی ها گفتن ما 5 حاسه ظاهره داریم، بعضی گفتن 8 تا، بعضی گفتن 9 تا. اختلاف در باصره و ذائقه و شامه و سامعه نیست، همه قبول دارن که این 4 تا 4 تا نوع هست. اختلاف در لامسه هست، لامسه رو بعضی یک نوع میگیرن، اینا میگن حواس 5 تا هست. بعضی ها 3 نوع میگیرن میگن حواس 8 تا هست. بعضی ها 4 نوع میگیرن میگن حواس 9 تا هست. اینا که میگن حواس 8 تا یا 9 تا است، لامسه رو چطوری توجیه میکنن؟ میگن چون لامسه در همه بدن مفروشه، شما فرق نمیذارید بین لامسه ای که مایز بین الحرارت و البرود است و لامسه دیگری که مایز است بین رطوبت و یبوست. دو تا لامسه است، یکی اونو تمیز میده یکی اونو تمیز میده، ولی فرق نمیذارید. چرا؟ چون همه جا هر دو لامسه با هم موجودند. جایی که هر دو با هم موجودند ما نمیتونیم فرق بذاریم. اینجا هم که میبینید هر دو با هم فعالند، هم حس مشترک فعال هم باطن فعال، ما نمیتونیم فرق بذاریم. این فرق نذاشتن دلیل بر نبودن نیست. ما میبریم جایی که این دو تا از هم جدا بشن، اونجا فرق رو میفهمیم، بعد اونجایی که اینها از هم جدا نیستن فرق رو ادعا میکنیم. اونجایی که این دو تا با هم هم نمیتونیم فرق بزنیم، فخر هم آمده وارد بحث شده، ما اونجا باش بحثی نداریم، چون میگیم اونجا همونطور که تو میگی فرقی نیست، ما میگیم فرقی نیست. میریم اونجایی که انفکاک طبیعی حاصل میشه. اونجا وقتی انفکاک طبیعی حاصل شد ما فرق میبریم. اونجا که فرق گذاشتیم میام اون در جایی که هر دو با هم انجام میشن میگیم اونجا فرق هست.
درسته ما فرق تشکیل
بدیم
بین
حس مشترک
و باطن، اما
فرق
داریم
اصلا نیازی به نقد نداریم. چرا نیاز نداریم؟ دلایل قبلی فراموش شده. ما چه نمیخوام بگیم چون داریم میبینیم حس مشترک داریم، بگیم چون چنین داریم میبینیم حس مشترک داریم. قبلا دلیل داشته بر حس مشترک. اگر ما گفتیم چون داریم میبینیم حس مشترک داریم، شما جواب بدید که باصره داره میبینه، به حس مشترک چه احتیاجی؟ حالا شما دارید اینطوری جواب میدید. ما که به فقط نمیگیم داریم میبینیم، ما میگیم داریم چنین میبینیم، یعنی داریم نقطه رو خط میبینیم، اون دلیل حس مشترک ماست. الان که داریم میبینیم، خب این هم با باصره توجیه میشن با حس مشترک. فقط میتونه بگه به حس مشترک چه احتیاجی داره، با باصره داره میبینی. من میگم دارم با باصره اینطور میبینم، با حس مشترک اونطور میبینم، لذا من ناچارم حس مشترک رو معتقد بشم. اون دلایل فراموش نشه. دلایلی که ما بر حس مشترک داشتیم نمیگفت تو داری میبینی، میگفت تو داری این چنین میبینی، این چنین خاص میبینی. اون حس مشترک اثبات میشه. فقط چه میتونه اون ممکن بشه مگه اون دلایل مستقل رد کنه؟ که رد کرد و ردش رو جواب کرد.
تخیله
صورت
شما الان شکلی که
چطور مباعث میشه که ما دو تا زوج داریم که را به هم منطرف اون اول خود زوجه یا خود تعمه که حالا دوباره ما ساعت کنیم به علم خوشی
نه اولی هم خود تعمیست اولی هم صورت تعمه دومی هم صورت تعمه اصلا ما قبول صورت اصلا تمام وقت حاصله ما با صور ارتباط داره با شیخ خارجی ارتباط داره در حین حضور شیعه با صورت شما میخواد فرق بذارید در حین حضور فکر میکنید خود شیعه در بعد از حضور میفرماید صورتی من میخوام اصلا در حین حضور هم صورت این تصریح دارم
بعد از غیبت صورت رو داریم احساس
رو می کنیم بسیار صورت رو بدونیم چرا تن احساس می کنیم از طریق صورت
احساس رو
شما در خواب شیرینی رو چطوری حس میکنید؟ خود شیرینی حس میکنید بعد القیبوبه هم همونطور فرض کنید حالا بعد القیبوبه گاهی از اوقات خود شیرینی رو شما تعقل میکنید اونی که شما دارید میفرمایید تعقل شیرینی یا تخیل به معنای اینی که قوه متخیله داره درک میکنه تخیلی که ما عرض میکنیم تخیلیست که احساس در واقع منتها احساس و بعد القیبته اونو بعضی اوقات داریم اینطور نیست که نداشته باشید اونی که شما ببینید چند تا ادراک ما از همین شیر میدارید از همین تم ما چند تا ادراک داریم یه ادراک در وقتی که خود این جسم روی زبان ما هست یه ادراک بعد از این که تمام میشود یه ادراک هم چند روز بعد یا چند ساعت بعد اون ادراک چند ساعت بعد میتونه به صورت جزئی باشه میتونه به صورت کلی باشه جزئی بود تخیل کلی بود تعقل منتها تخیلی که میگیم غیر از تخیلی که ایجاد تخیلی که میگیم تخیلی که قوه متخیله به دست آورده تخیلی که در اینجا میگیم همون ادراک حس مشترکه اینا به ترتیب اگه دقت بشه با هم خلط نمیشه اول که ما جسم روی زبانمون داریم الان داریم حس میکنیم با ذائقه و زندان با حس مشترک که نمیفهمیم که نمیابیم بعد که این جسم تمام شد هنوز چشیدن هست با اینکه دیگه جسم نیست آب دهانمون هم بلعیده شد که بگیم نگیم حالا اون آب دهان مشیف شده به این طعم الان هنوز تو دهان موجوده نه اون را ما بلعیدیم لحظه ای بعد از اون هنوز چشیدن هست لحظه عرض می کنن چون اسم مشترک نمیتونه زیاد بگه داره لحظه ای بعد از اون هنوز ادراک یعنی احساس صورت طعم هست بعد از اون لحظه دیگه تخیله یا تعقله الان بحث ما در اون بعد لحظه نیست که تعقل یا تخیله اونو میتونید ادامه بدید سالها هم داشته باشید ولی این تخیلی که الان ما داریم میگیم که عبارت از احساس حس مشترک این لحظه ای بعد از تمام شدن اون جسم و آب دهانیست که از اون جسم متکلف شده بعد از اون شما میبینید هنوز طعم احساس میکنید احساس میکنید نه تخیل یا تعقل این احساس رو ایشون میفرماد فرق داره با خود چشیدن چون چشیدن همراه جسمه این احساس خالی از جسم این رو به وجدان ایشون احاله میده دیگه ما نمیتونیم الان برای شما اثبات کنیم چون مسئله وجدانی که نمیشه اثبات کرد
بگیم که
اگه شیخ اشراق باشید چرا؟ مشانه شیخ اشراق میگه طعم رو خود طعم خارجی رو شما درک میکنید نه صورتش رو علم حضوری دارید به محسوسات شیخ اشراق ادعا داره که به محسوسات کلن علم حضوری دارید صورت نمیگیرید وقت بعد از غیبوبت محسوسات صورت گرفتید و با صورت تماس دارید شیخ اشراق فهم میزنه مشاب فرق نمیذاره، ما داریم حرف مشاب میخونیم و فخرم جز مشابه. اونا میگن هم در حین حضور جسم شما صورت جسم رو حس میکنید، هم بعد از غیبت صورت رو حس میکنید. اگه اشکال بر مبناشون دارید حرفتی شد. بله، مشاب در حین حضور جسم هم علم حصولی قائل هست. مشا علم حضوری رو فقط علم نفس به نفس میدونن. حتی علم نفس به افعالش رو علم حضوری نمیدونن. بله، علم نفس به صور محسوسه رو علم حضوری میدونن، به صور محسوسه، نه به ذات صورت. به اون امر خارجی علم و علم حصولی میدونن، به خود صورت علم حضوری میدونن. اما شیخ اشراق میگه به خود اون شیء خارجی اگر حسش میکنید علم حضوری داری. شیخ اشراق میگه طعم و در اون وقتی که جسم هست بالحضور میابی، بعد از غیبت جسم بالحصول میابی. مشا میگه در هر دو حال بالحصول میابی. اشکال شما بر مشا وارد نمیشه، مگه متنش رو عوض کنیم. صفحه 340 سطر 6 و جواب ان الاول که عرض کردم، ان الاول یعنی اشکالی که بر حس مشترک می کند هر دو اشکالش، ولو این که ظاهر عبارت خواجه داره اشکال اول از اون دو اشکال جواب میده، ولی در باطن معلوم شد که هر دو اشکال داره جواب میده. و جواب از اشکال اول که بر حس مشترک وارد کرد این بود که انکه ایوان به ضروره، همونطور که فخر دای ضرورت کرد شما به دای ضرورت می کند، انکه به ضروره تجد و فرق بین ذوق که کار ذائق است و تخیل ذوق چه کار حس مشترکه، نه کار قبول متخیل است. و تعلم و باز تعلم و به ضرورت که تخیل ذوق لکه فی عقب میشه. تمام شد این بحث. اشکال دوبابی که فخر وارد کرده بود بر قوه خیال بود. قوه خیال یعنی حافظ صور، نه خیال به معنای تخیل کننده که اسمش متصرف و متخیل میذاریم. ارشدم گاهی خیال بر اونم اطلاق میشه، ولی در اینجا مراد از خیال همون حافظ صور. فخر گفتش که این همه صور در طول عمر ما حس میکنیم، همه رم از طریق حس مشترک توی این مخزن میریزیم، مگر این مخزن چقدر جا داره که این همه صورت توش وارد میشه؟ یا باید صورت ها با هم خلط بشن، بعضی ها بر بعضی منطبق بشن و مخلوط بشن با هم دیگه و ما تمیز ندیم بین صور در حالی که تمیز میدیم، یا باید هر کدوم از این صورت در جز این صغیر که فی قایت صغر است نقش منده، که اگر این چنین باشه ما باید بزرگی کوچیکی اشیا رو تشخیص ندیم در حالی که تشخیص میدیم. پس یکی از دو راه رو باید بریم. اگر ما قائل بشیم که خیال مخزن این همه صوره، باید یکی از دو راه رو انتخاب کنید. یا بگیم صور با هم خلط میشن، یا بگیم هر صورتی در جزء صغیری که فی غایت صغر است رسم میشه و منتبع میشه. اما هیچ کدوم از این دو تا نمیتونیم بگیم. اولی رو نمیتونیم بگیم چون که بلوجدان میابیم که ما صور رو خلط نمی کنیم. ما هر صورت رو جدای از صورت دیگه مشاهده میکنیم. بعد از اینکه اون جسم ها رو از پیشمون بردن و هیچ کدوم از جسم ها نیست، صور موضوع در مخزن رو از هم تفکیش میکنیم و دونه دونه ادراک میکنیم. پس اون فرض اول که خلط صوره اتفاق نمیافته. فرض دوم که هر کدوم از این صور در جزء صغیر فی غایت صغر نقش برنده، اینم باطله. به خاطر اینکه اگر صورت بخواد در یه جزء صغیر نقش برنده صورت کوچیک میشه، در حالی که ما با این صورت اشیاء بزرگ و کوچک رو همه رو همونطور که هستن میبینیم. شیء بزرگ رو همونطور بزرگ میبینیم، شیء کوچک رو کوچک میبینیم، هر شیء رو اندازه خودش میبینیم. از اینجا میفهمیم که صورتی که منتبع شده نمیتونه در جزء صغیر فی غایت صغر منتبع باشه. این اشکال دوم ایشون بود. جوابی که مرحوم خادم میدهد اینه که این استبعاده. تو داری قیاس میکنی امور ذهنیه رو با امور خارجیه و فکر میکنی چون در خارج یک جسم نمیتواند ظرف باشد برای اشیاء کثیره و الا خلط و امثال ذالک لازم میاد، فکر میکنی ذهن ما اینطوره نمیتونه زرف باشه بر اشیاء کثیره، در حالی که بین ذهن و خارج فرقه. یه ظرف مادی نمیتونه ظرف باشه برای اشیاء کثیره، ولی ظرف مجرد میتونه ظرف باشه برای بی‌نهایت. و قوه خیال اگر چه مجرد نیست به مبنای ما مشائی، اما بالاخره با جسم خارجی فرق داره. و تو بین جسم خارجی و قوه خیالت یا بین نفست فرق نداشتی و فکر کردی همونطور که در جسم خارجی نمیتونی اشیاء کثیره رو در ظرف کوچکی بریزی، در ذهنم نمیتونی اشیاء کثیره رو در این ظرف ذهنی کوچک بریزی، در حالی که در ظرف ذهنی کوچک میشه بی نهایت صورت بیش. تفاوت نداشتی بین این دوتا ماده، بین ماده ذهنی که قبول کننده صورت ذهنی و بین ماده خارجی که قبول کننده صورت خارجی. بله یه ماده خارجی یه صورت قبول میکنه، بیشتر هم قبول نمیکنه، اما ماده ذهنی میتونه صورت متعتق قبول کنه. پس اینی که شما گفتی قیاس کردی، قیاس نالفاره بین ماده ذهنی و ماده خارجی و استبعاد کردی. استبعاد هم که دلیل نیست، باید دلیل قابل کنی. استبعاد که به دست نمیخوره. و هن ثانی، جواب از ثانی اینه که انمون حرف تو استبعاد محض است و ذالک این استبعادت هم استبعاد پایداری نیست، استبعاد ریشداری نیست که مبتنی بر یه مبنایی باشه، بلکه لقیات امور ذهنی علی خارجیه. این استبعادت هم ناشی از اینه که مقایسه کردی امور ذهنی رو با امور خارجی. قیاس منطقی نیست، قیاس فقهیه. یعنی مقایسه کردی، تمثیل، یعنی گفتی حکمی که در این جاری در این انجام است. جواب دادیم که خیال مجرده، نه مجرد. بالاخره با ماده خارجی فرق داره. وقتی با ماده خارجی فرق میکنه حکم ماده خارجی رو نداره.
نه، به فرق بگیم که ما حرف شما رو میپذیریم، حرف شما رو پذیرفتیم. جواب شما چی برای این که این حاکم تمام صحبت باید در کجا ذخیره بشود؟ به اون اشکال اولی کردی که این افسار اصلا به نفس ارتباطی نداره و فقط به باطن، یعنی اگر آفاتی به مرحم برسد پس باطن کارش رو انجام میده و ما باید درک
کنیم. این بحث بعدی ماست که ما از کجا میفهمیم جایگاه حس مشترک یا خیال کجاست. آفتی بر مغز وارد میکنیم، میفهمیم که حس تعطیل میشه، میفهمیم که محل حس اینجاست. به فخر میتونیم جواب بدیم، بگیم که این آفت بر فلان قسمت از مغز وارد شد و این نوع ادراک ما تعطیل شد. پس معلوم میشه یه قوه دیگه اونجای مغز داریم.
ما از خودمون دفاع میکنیم، فخر رو میخوایم چالش بکشیم. فخر تو چه جوابی داری؟ این فخر
الان
صرفا جایی گفته یا فقط اشکال
کردی
و
گذشتی؟ فخر
این
فخر از کردم در مباحث مشرقی، در مباحث مشرقی فخر تمام این قوا رو توضیح میده. مراجعه کنید، تمام این قوا رو توضیح میده، بر همه شون هم اشکال میکنه، هیچ کدوم سالم نمیذاره. بعد قائل میشه که اصلا قوهی در ما وجود نداره، حتی یه دونه قوه هم نداریم، نه حالا باصره نداریم و حس مشترک، باصره هم نداریم، حس مشترک هم نداریم، هیچ قوهی از قوهایی که مشا گفتن در ما نیست. و اون معتقد میشه یه دونه نفس داریم، فقط نفس همه کار انجام میده. این ما قبل اشاره کرده نمیتونه، چون قاعده الواحد قبول نداره، هیچ باکی هم نداره از این که نفس این همه کار رو انجام بده. میگه واحد است و بسیط، ولی فاعل این همه افعاله، ولی اشکالی نداره چون قاعده الواحد قبول نداری. فاعل واحد میتونه کارهای کثیر بکنه، خب نفس هم میتونه کارهای کثیر بکنه. عرض کردم صدرها که قاعده الواحد رو قبول داره، ناچار میشه که حرف فخر رو یه جور دیگه عوضش کنه. صدرها هم قبول داره که ما قوا نداریم، اونم میگه نفس واحد داریم، اما اون میگه نفس واحد ذوالمراتب داریم که با هر مرتبهش کاری انجام میده، با اختلاف مراتب کارها رو متعدد میکنه که قاعده الواحد هم محفوظ بمونه. پس فخر رازی همونطور که توجه کردید نفس رو همه کاره میدونه. اصلا فرمود شما اعتراض شما از فخر وارد نیست، شما فخر میفرمود که خب این قوا رو که قبول نداری جایی از مغز که باطل شد چه میکنی؟ یا مثلا چطوری این کارها رو اثبات میکنه، اون جواب میده که من هیچ کدوم قبول ندارم، هیچ‌وقت لازم نیست اثبات کنم، من فقط نفس اثبات کردم کافیه برام، نفس اثبات کردم برام کافیه، نفس رو بگیر همه چی گرفته شده است، نفس رو بذار همه چی هست. وقتی که انسان قدر روح میشه، هیچ کدوم از کارهایی که این جسم انجام میده دیگه نمیتونه انجام بده، پس من چه نفس میکنم؟ وقتی نفس دمیده میشه میبینه هر کار انجام میده. بعد اون وقت اشکال میشه که اگر ما فلان جای مغز رو تخریب کردیم چرا نفس از بین نمیره، یه چیز قوهی مثلا از بین میره. اون اینجا جواب صدراست که مرتبه از نفس از کار انداختی، یا جواب مشاعی که ابزار رو از کار انداختی. فخ نمیشونه ایجاد جواب بده. اونجا که میگیم ما یه موضع رو از کار میندازیم، چطور نفس از کار نمیفته، فقط یه چیزی یکی از کارهای نفس از کار میفته، اینجا فخ نمیتونی جواب بده. مگر اینکه بگه، مگر اینکه یه جوری مراتب درست کنه. من احتمال میدم فخ مطلب رو توضیح نداده و الا در ذهنش این مراتب بوده. همون مراتب میشه دیگه، همون مراتب. تعلق نفس یعنی چیه؟ نفس خیلی خوب، اینجا نفس به این جس تعلق گرفته، چرا وقتی اینجا تحصیل شد و سر تحصیل میشه؟
فقط
تمام شد. پس این نقطه دخالت داشته، نفس وقتی که اون نقطه تعلق میگیره مرتبه از خودش رو ظاهر میکنه یا قوه رو ظاهر میکنه. شما به نفسی که اختلاف رو قبول کردید، حرف فخ باطل میشه. اختلاف رو قبول کردید، شما قبول میکنید که این نقطه از مغز میتواند کار ابصار رو انجام دهد با کمک نفس، با کمک نفس، که اگر با کمک نفس باشه، نفس ارتباطش به این نقطه غیر از ارتباطش به اون نقطه است. این اختلاف مراتبه، یه نوع اختلاف مراتبه یا اختلاف قواست. فخ اینو قبول نداره، نه اختلاف مراتبه نه اختلاف قوا رو، ارتباط نفس رو به بدن یکسان میبینه. اینو چی داری توجیه میکنی؟ عرض میکنم مگر منظور فخ یه چیزی دیگری باشد غیر ظاهر حرف باشد؟ این قسمت نفس رو نمیپذیره، یعنی همین دیگه. من همین عرض میکنم این قسمت نفس رو نمیپذیره، این نفس وقتی تو این قسمت بود کاری میکرد، وقتی تو قسمت دیگه بود، یعنی وقتی اشراف به این قسمت داشت کاری میکرد، وقتی اشراف به قسمت دیگه داشت کار دیگه میکرد. پس اشراف ها متفاوتی، یعنی مراتب متفاوتی. مراتبی که ما بگیم مراتب معنوی دیگه، یعنی همین اشراف هاست یا قضا متعدد. نه، نفس که ادراک کننده است همه قبول دارن، منتها به وسیله. نفس ادراک میکنه به وسیله، به وسیله همین قوای ظاهری. خادم میگه نفس ادراک میکنه به وسیله قوا، فخ میگه وسیله نمیخواد، نفس مستقیم ادراک میکنه. خب بله، حل کن. خب بله، هیچ چیه نگفته، هیچ چیه نگفته که نفس در کار نیست، این اجزان هست درش میکنن اجزان در فخ انتباه رو رد میکنه، فخ به انتباه بله. ما خواجه جواب داد که انتباع مادی در مادی نیست، انتباع غیر مادی در غیر مادی. هر دوشون انتباع رو قبول دارن، منتها نحوه انتباع رو فرق میدارن. فخ انتباع رو داره اشکال میکنه، انتباع رو اشکال میکنه. به خواجه میگه تو انتباع مادی با غیر مادی رو خلط کردی که اشکال میکنی، اگر خلط نمی کردی اشکال نمی کردی.
انتباع در مادی در غیر مادی انتباع هم نمیده
در غیر مادی چرا؟
انتباع یه داخل شدن شاکل هایی که درون احفاظی مداری مانند حافظه کامپیوتر این ما
باشه انتباع ها داره، حافظه کامپیوتر مجرده؟
بلاخره انتباع هست
یا
نه؟
یا ما انتباع هست
اصلا به اشکال انتباه اون زمان که بوده و خاطره بوده که اون زمان
خب شما دارید حرف فخر رو جواب میدید دیگه، حرف فخر رو دارید جواب میدید. خیلی خب پس از اول دفاع شدید خودتون رو دارید جواب میدید. رحمت ما رو کم شد
خواجه هم در واقع از انتماع مادی دفاع نمیدن.
خواجه از انتماع مادی دفاع نمی کنه، از انتماعی که مادی نیست ولی مجردم نیست، یه بوی خاصه. من هم مثل همون حافظ کامپیوتر شما فهمه که خیلی زیاد میتونه تکتیه بگیره ولی مادیه مثل ظروف مادیه نیست، بالاخره فرق داره با ظروف مادیه. خب رد شدیم دیگه، اینقدر بحث نداشت که ما بحث کردیم. و ایزن فعین الحیوانات ناطقه ها و غیر ناطقه ها تدرکو فن محسوسات الجزئیه، یا نسخه نستره من المحسوسات الجزئیه معانی جزئیه غیر محسوسه. تا اینجا ما در حس مشترک و خیال که دو تا از حواس باطنه بودن بحث کردیم، سه تا دیگر از حواس باطنه که قبلا شمردیمشون باقی موندن که اونم باید بحث شد. یکی متخیل است که الان نوبت بحثشه، چون قوه سومه در جای در توی مغز سومین قوه قرار گرفته. ما الان دو تا قوه رو گفتیم، رسیدیم به سومی. سومی متخیل است باید بحث بشه، ولی الان بحث نمی کنیم، میریم سراغ چهارمی و پنجمی که واهمه و حافظه. این دو تا رو بحث می کنیم، بعدن آخر سر به اون قوه سوم که متخیل است می پرسیم. چون قبلا گفتیم متخیله اشراف رو در همه اینا داره و با همه اینا سر و کار داره، چون در همه اینها تصرف میکنه، لذا گذاشتی میشه آخر بحث کنه. بله از نظر جایگاه وسط این بحث و باید همین الان بحث بشه. الان بحث واهمه رو داریم و حافظه رو. واهمه مثل حس مشترکه که مدرکه، حافظه مثل خیاله که حافظه، صندوق ذخیره است، توش ذخیره میکنی مدرکات رو. پس نسبت حافظه به واهمه مانند به نسبت خیال است و حس مشترک. همونطور که خیال خزانه ی حس مشترک است و حس مشترک مدرکاتش رو در این خزانه می‌ریزد، حافظه هم خزانه ی واهمه است و واهمه مدرکاتش رو در این خزانه می‌ریزد. الان ما میخوام درباره واهمه که مدرک است و حافظه که خزانه مدرکات اوست بحث کنیم. واهمه رو میگیم که مدرک معنای جزئی است. ما میدونیم که معنای جزئی رو ادراک میکنیم، اینو به وجدان میاد که معانی جزئی ادراک میشن، علاوه بر صور که ادراک میشن معانی هم ادراک میشن، و اینو میدونیم که این معانی از طریق حواس وارد نمیشن. مثلا محبت رو شما نمیتونید ببینید، نمیتونید بشنوید، لمس کنید، بچشید، استشمام کنید، به هیچ کدام از این حواس محبت ادراک نمیشه. وقتی به حواس ظاهر ادراک نشد، با حس مشترک هم که از حواس ظاهره باید دریافت کنه ادراک نمیشه، چون با چیزی که حواس ظاهر ادراک نکردن حس مشترک نمیتونه ادراک کنه، باید از همون سرخی باشد که حواس ظاهر ادراک میکنند. حالا چه از طریق حواس بیاد، چه چنان که در باب خواب گفته میشه، در بحث خواب گفته میشه، از داخل به حس مشترک بریزه. بالاخره چیزی رو حس مشترک درک میکنه که از صرف صور باشد، یعنی از صرف اون چیزهایی که از ظاهر میاد تو باطن. حالا همین هم اگه از باطن برن توی حس مشترک، حس مشترک درکشون میکنه، اما بالاخره باید همینا باشن که از ظاهر برن که از باطن برن، همین صور باید باشن. معانی از طریق حس ظاهر نمیاد و چون از حس ظاهر نمیاد حس مشترک درکش نمیکنه. پس ما معانی رو ادراک میکنیم، این یک مطلب. حواس ظاهرمون این معانی رو ادراک نمی کنه، این دو مطلب. حس مشترک هم ادراک نمی کنه. مطلب سوم این که این معانی رو نفس هم ادراک نمی کنه. مباشرتا عرض می کنم ولی همه معانی رو، همه مدرکات رو نفس ادراک می کنه، مباشرتا ادراک نمی کنه. چرا؟ چون همونطور که جلسه گذشته گفتیم نفس کلیات و عقلیات رو مباشرتا ادراک می کنه، دقیقه مدرکات و این جزئیات رو به توسط حواس ادراک میکنه، به توسط آلت، یعنی به توسط حواس ادراک میکنه. پس نفس نمیتواند این جزئی رو مباشرتا ادراک کنه، بنابراین معنای جزئی ادراک شد. مدرک مباشرش نفس نیست، مدرکش حواس ظاهره و حس مشترک نیست. پس باید قیل از اینهای مدرک دیگر داشته باشیم که معانی جزئیه رو ادراک کنه و بعد در اختیار نفس بذاره، و اون قوه دیگر رو ما وهم می‌نامیم. پس واهمه مدرک معانی جزئیه است، مدرک صور نیست، مدرک معانی است. اونم نه معانی کلیه بلکه معانی جزئیه، که اینو قبلا هم توضیح داده بودیم، حالا یه خود مفصل‌تر گفتیم. پس توجه کنید ایشون ابتدا، یعنی مصنف ابتدا میفرماد معانی جزئیه رو ما ادراک میکنیم، این ولوجدانه، نمیشه انکارش کرد. بعد میره جستجو میکنه که مدرکش چیه، میگردیم تو این مدرکایی که گفتیم، مدرکی پیدا نمیکنیم، ناچار میشیم که بگیم مدرک امری است خارج از اینهایی که گفتیم، وقت مدرک دیگری تعیین میشود که ما اسمش رو واهمه میزنیم. بعد اون وقت بعدن بیان میکند که بعد از اینکه شما حکم کردید به این معنای جزئی، یعنی ادراکش کردید، بعدن میبینید دو مرتبه باز این معنای جزئی پیش شما حاضره که میتونید حاضرش کنید و دو مرتبه حکم کنید. پس معلوم میشه که این معنای جزئی یه جا رفته و پنهان شده، و اونجا رو ما میگیم خزانه راهمه، یعنی قوه حافظه. پس هم واهمه رو تعیین کرد، هم حافظه رو بیان کرد. بیان واهمه شوشن شد، بیان حافظه رو هم روی کردن، که شما بعد از اینکه حکم میکنید و ادراک میکنید و با این معنای جزئی سر و کار دارید، بعد از مدتی میرید کنار رفت، دیگه اون معنای جزئی الان پیش شما حاضر نیست، ولی بعدها اگر اراده کنید حاضر میشه. این معلوم میشه یه جایی رفته، پنهان شده و ذخیره شده، که شما الان بهش فعلا دسترسی عادی ندارید، با تفکر باید بهش دسترسی پیدا کنید. یعنی این معنا ذخیره شده و مخزنی داره که در اون مخزن واقع شده، و اون مخزن اسمش حافظه. حالا چطور ما مخزن رو خود واهمه قرار نمیدیم بلکه یه مخزن دیگری ادعا میکنیم؟ علتش همونیست که در بحث خیال و حس مشترک گفتیم، چون اگر مخزن خود واهمه باشد، این معانی جزئیه باید دائما ادراک بشن، در حالی که ما دائما ادراکشون نمی کنیم. پس مخزن قوه ادراکی نیست، قوه مدرکه نیست. مخزن باید چیزی باشد که قوه ادراکی نباشد، مدرک نباشد، و اون قوه حافظه. و ایزن فإن الحیوانات، ایزن یعنی علاوه بر اون دو حسی که قبلا توضیح دادیم که حس مشترک و خیال بود، فإن الحیوانات دو حس دیگر هم دارند. إن الحیوانات، چه ناطقشون که انسان است، چه غیر ناطقشون که دیگرانند، همه شون قوه واهمه دارند. تدرکو فی المحسوسات الجزئیه معانی جزئیت غیر محسوسات. حیوانات در محسوسات جزئیه معنای جزئیه غیر محسوس رو میابد. این که میگه در محسوسات جزئیه، به خاطر اینکه معنا رو جزئی کنه. معنای محبت یه معنی کلیست، محبت مادر به فرزند هم همونطور که قبلا عرض کردم معنی کلیست، اما وقتی این معنی کلی رو میبرید که محسوس محبت این مادر به این فرزند، چون این مادر به این فرزند محسوسه، این محبت هم میشه معنی جزئی. تا وقتی محبت خالیه، کلیه. وقتی محبتی است که به کلی نسبت داده میشه، محبت مادر به فرزند، مادرم کلیه، فرزندم کلیه، بازم معنا معنی کلیه. ولی وقتی به محسوس نسبتش میدید، محبت این مادر به این فرزند میشه جزئی. پس این معنایی که رحم ادراک میکنه معناییست در محسوسات، که یعنی مضاف به محسوسات. تدرک در محسوسات جزئیه معانی جزئیه را. خب این معانی جزئیه را ما درک میکنیم، تا اینجاش معلومه. مدرک ما چیه؟ غیر محسوسته. این معانی از طریق حواس ظاهره نیامده. با کلمه غیر محسوسه ثابت کرد که مدرک حواس ظاهره نیستند. ولا متعدیت من طریق الحواس. با این ولا متعدیت من طریق الحواس هم ثابت کرد که از طریق حواس ظاهره نمیان، هم ثابت کرد که از طریق حس باطنی که حس مشترک است نیز نمیاد. البته اگر غیر محسوستن هم این مطلب رو اثبات کرده باشه، ولا متعدیت من طریق الحواس اصل تفسیری میشه. اگر غیر محسوستن اختصاص به حس ظاهر داشته باشه، ولا متعدیت من طریق الحواس اهم میشه. وقت فرق میکنه معطوف با معطوف علیه. اصل دیگه اصل تفسیری نمیشه. مثل ادراک شاد یعنی موسمن معنایی رو در ویر یعنی گرد که معنای ادابته، که این معنا غیر محسوسه، معنای کلی نیست، چون ما معتقدیم که حیوانات معنای کلی رو ادراک نمی کنند. این معنا معنای جزئیه، یعنی گوسفند ادابت این گرد رو می فهمه، نه ادابت مطلق رو. ما این اعتقاد رو داریم، حالا باطن چطوره، واقع چطوره کار نداریم. و ادراکه یعنی به مثل ادراک کپشه معنا فی النعجه غیر محقی و محسوسه. کپش یعنی قوچ، گوسفند نر. معنایی رو در نعجه یعنی میش، گوسفند ماده، ادراک میکنن که اون معنا غیر محسوسه، که اون معنا محبت یا زوجیت همسال اینها. ادراک میکنند ادراکن جزئیان که یحکم این حیوان بهی به این معنای جزئی، حکم میکند به این معنا، یعنی قبول میکند که معنا رو دارد، مییابد که این معنا رو ادراک کرده. کما یحکم الحس به ما یشاهده، چنانچه حس و آنچه که مشاهده میکند حکم میکند. حس حکم میکند که من این مدرک رو دارم، ولی مدرک هم صورته. این قوه هم حکم میکند، یا حیوان هم حکم میکند که من این مدرک رو دارم که معنا. فعندک قوتون هازا شأنها، در پیش تو قوه ایست که شأنش این است که میتواند ادراک کند معنای جزئی را. و ایضا فعندک کثیر من الحیوانات، اثبات قوه حافظه است که وقت فرصت خوندنشو نمیده. انشاءالله میذاریش برای شب تاریک.